به دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما یار مهربانی های پروپوقرص. امیدوارم هر جا هستید زیر سایه خدا باشید و در سلامت کامل. من آرش دارابی هستم و امروز دوشنبه 23 تیر ماه 1399 هست، با روز سوم کتاب کمیت آخر دنیا همراه شما هستم. امروز میخوام صفحات 64 تا 88 رو برای شما مورد بررسی قرار بدم و از این بخش 4 سوال برای شما مطرح کنم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز منو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
یاران مهربان به کانال ما بپیوندید. @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش. همونطوری که میدونید این مسابقه از طریق فضای مجازی برگزار میشه و شما پاسخهاتون رو فقط از این طریق برای ما ارسال میکنید. این آدرس رو به خاطر بسپارید و به این کانال بپیوندید و پاسخ سوالاتتون رو به صورت یک عدد 4 رقمی که متشکل از گزینه‌های صحیح سوالات روزانه هست برای مدیر کانال یار مهربان ارسالش بکنید. و اما بریم سراغ سوال اول امروز. وقتی مامورای صلیب سرخ می اومدن توی آسایشگاه، بعثی‌ها و افسرهای عراقی چه واکنشی نشون میدادن؟ گزینه یک، به اسرا لباس نو میدادن و بیشتر رسیدگی میکردن و اگه اسیری گلایه میکرد بعد از رفتن صلیبی ها همه رو شکنجه میکردن. گزینه دو، به اسرا وعده های الکی میدادن که اگه به صلیبی ها چیزی نگید جیره غذاییتون رو بیشتر میکنیم، اما هیچ اتفاقی نمیافتاد. و گزینه سوم، به مامورای صلیب سرخ پول میدادن تا گزارش ها رو اونطوری که اونا دوست دارن تنظیم کنن. بله، اینم سوال اول بود که برای شما خوندم. این سوال سوال سختیه، فقط باید صفحات 64 تا 88 رو بخونید تا به پاسخش برسید، چون هر چی بگید از مامورای اون زمان عراقی بر می اومد. و اما بریم و برگردیم، با ادامه مسابقه همراه شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
یاران مهربان، دوستانتون رو به این کانال دعوت بکنید تا در این مسابقه پر از دانایی و هیجان شرکت بکنید. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. رشادتی که خلیل فاتح از خودش نشون داد و منجر به شهادتش شد چی بود؟ گزینه یک، وقتی قرار شد 50 اسیر رو به جرم برداشتن اسلحه از انبار بکشن، مسئولیت همه چیز رو به عهده گرفت و جون بقیه رو نجات داد. گزینه دو، وقتی اسرا عکس صدام رو پاره کردن، ایشون توی بازجویی مسئولیتش رو به عهده گرفت تا جون دوستاش رو نجات بده. و گزینه سوم، وقتی جاسوس‌ها خبر دادن یه فرمانده بین اسرا هست، ایشون بدون اطلاع بقیه اسرا خودش رو به جای فرمانده اسیر معرفی کرد. سوال دوم امروز رو هم برای شما یاران مهربان خوندم. بریم بخشایی از کتاب کمی تا آخر دنیا رو بشنویم و برگردیم.
بچه‌ها برای سرگرمی به کارهایی مانند گلدوزی، ساخت تسبیح با هسته خرما و سنگ رو آورده بودند. من نیز گلدوزی یاد گرفتم و اسامی دوستان شهیدم را گلدوزی کردم که در تفتیش عراقی‌ها آن را بردند. بچه‌ها برای اینکه عراقی‌ها عکس صدام را از محوطه اردوگاه جمع کنند، چند بار آن را شکستند. این موضوع باعث شد کتک سختی نصیب همه شود. بچه‌ها در مقابل عکس صدام، عکس امام خمینی را در آسایشگاه نصب کردند. عکسی از امام نداشتیم. یکی از بچه‌های آقاجاری به نام محمود خدری که هنرمند و نقاش خوبی بود گفت: من به طور ذهنی با صابون عکس امام را روی پتوی مشکی می کشم. وقتی عکس را کشید، انصافاً با عکس واقعی امام هیچ تفاوتی نداشت. نصب عکس امام در روز امکان پذیر نبود، چون در آسایشگاه باز بود و سربازان عراقی مدام در بین بچه ها قدم می زدند. مقررات اردوگاه این طور بود که صبح ساعت 8 در آسایشگاه باز می شد و می توانستیم در محوطه اردوگاه قدم بزنیم تا ساعت 6 عصر. بعد از آن سوت می زدند و آمار می گرفتند و در آسایشگاه را می بستند. لذا تصمیم گرفتیم شب که در آسایشگاه بسته است، عکس امام را زیر مهتابی نصب کنیم. از بیرون جلوه زیبایی داشت. می دانستیم که کلید در آسایشگاه دست سربازان نیست و برای باز کردن در آسایشگاه باید از سرگروهبان و افسر شیفت اجازه می گرفتند. این کار مدتی زمان می برد و فرصت برای ما فراهم می شد تا عکس امام را برداریم. شب اول که عکس امام را نصب کردیم، وقتی سربازان نگهبان آن را دیدند، آنقدر شوکه شدند که نزدیک بود از وحشت بمیرند. تا لحظاتی مانده بودند که چگونه این موضوع را به سرگروهبان بگویند. با آن همه تفتیشی که می کردند، چطور تصویری با آن ابعاد بزرگ از حضرت امام وارد اردوگاه شده بود. پس از مدتی سربازان سراسیمه سرگروهبان را خبر کردند. در آسایشگاه باز شد. در این مدت بچه ها سریع عکس امام را پایین آوردند و پتو را تکاندند و زیر سرشان گذاشتند. روی پتو هیچ اثری نماند. صابون خشک بود و با یک تکان همه چیز پاک می شد. عراقی ها با کل قیافه به همراه افسر شیفت و فرمانده اردوگاه وارد آسایشگاه شدند. خبری از تصویر امام نبود.
تشکر میکنم از استاد هدایتفر برای خوانش شنیدنی که از کتاب کمی تا آخر دنیا برای ما داشتن. یاران مهربان، شما هم برای ما خوانش هاتون رو ارسال بکنید، هم خوشحالمون میکنید و همین که در بخش های بعدی برنامه بخش خوانشی رو به عهده شما میذاریم. فقط باید ابزار ضبطتون مناسب باشه، صداتون رسا باشه، صدای خوبی داشته باشید، از بخشی از کتاب که خیلی دوستش دارید و به دلتون نشسته و کاملا تسلط دارید بخونید تا ان شاء الله مورد توجه داورای ما قرار بگیره و صدای شما پذیرفته بشه. بریم سراغ سوال سوم امروز. اسرای ایرانی که اجباراً در مراسمی که بعثی‌ها به عنوان روز شهدا می‌گرفتن شرکت داشتن، وقتی یک دقیقه سکوت اعلام می‌شد چیکار می‌کردن؟ گزینه یک، توی دلشون برای شادی روح دوستای شهیدشون فاتحه می‌فرستادن. گزینه دو، به یه بهونه‌ای سکوت رو می‌شکستن و بعد عذرخواهی می‌کردن که بعثی‌ها متوجه عمدی بودنش نشن. گزینه سوم، پایان مراسم یکی بلند میگفت برای شادی روح شهدای اسلام صلوات و بقیه هم صلوات میفرستادن. سوال سوم امروز رو هم برای شما یاران مهربان خوندم. همچنان شنونده مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی یاران مهربان از رادیو معارف بمانید.
نشانی کانال برنامه @rm_ یار مهربان @rm_ یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
بله، تشکر میکنم که تا این لحظه همراه برنامه ما بودید. بریم سراغ سوال چهارم و سوال پایانی امروز دوشنبه 23 تیر ماه. چرا اسرا از پسته هایی که مشعل افسر عراقی از مغازه براشون گرفته بود نخوردن؟ گزینه یک، چون میدونستن مشعل بعد از دادن پسته ها از اونا میخواد کاری رو انجام بدن که وجدانشون اونو نمیپذیرفت. گزینه دو، دوست نداشتن به خاطر چند تا دونه پسته عزت خودشون رو از دست بدن. و گزینه سوم، برای اینکه مشعل بابت پسته ها هیچ پولی به مغازه‌دار عراقی نداده بود. این هم سوال چهارم امروز بود که شنیدید. امیدوارم به این چهار سوال هم پاسخ صحیح بدید و صد امتیاز امروز رو هم کامل بگیرید. فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. تشکر میکنم که برنامه امروز رو هم شنیدید. تا فردا ساعت 16:30، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
برای شما در زندگی آنها اسوه حسنه و سرمشق نیکویی بود.
وظیفه سنگین ما این است که هممون به فکر یکدیگر باشیم.
بخش عظیمی از اخلاقیات اسلام مربوط است به احسان به دیگران. من لا یضیع اجر
المحسنین. معرفی سیره علما از رادیو معارف. در برنامه افلاکیان.
هدف از برنامه افلاکیان الگو گرفتن از سبک زندگی علما و مفاخر شیعه است.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 23 تا 24.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. باغ تماشا، کاری از گروه نمایش رادیو معارف.
نفسی تازه کنی در باغ تماشا.
بعد از ورود حجاج به کوفه برای امیری عراق و کوفه، سلیم ابن قیس برای حفظ کتابی که در شأن ولایت و واقعیات تاریخ بعد از رحلت پیامبر نوشته شده، از کوفه می گریزد و راه زیادی را با پای پیاده طی کرده و اکنون در میانه راه با کاروانی که در دل بیابان اتراق کرده اند همراه شده است.
گویی راه زیادی را پیموده ای مسلمان.
آره، پای پیاده برای پیری چون من آن هم در صحرا کاری طاقت فرساست.
به گمانم رسالتی تو را این گونه اجبار نموده که بی اسباب سفر و تنها روانه شده.
رسالتی است برگردنم که قفلت در آن پشیمانی برای من دارد.
لااقل چهار پایی با خود می آوردی که خستگی راه بر تو سخت نشود.
از دار دنیا کسی ندارم جز خدا که همو مرا قرار است. خدا را شکر، خدا سفره هایتان را همیشه برقرار دارد.
نوش جان، باز هم هست، بیشتر بخور که نایی برای ادامه راحت داشته باشی.
به قدر کفایت خوردم، من به قصد حضور میرم.
پدر جوری با ایشان سخن میگویی که گویی مدت هاست وی را میشناسی.
در راه مانده است. دستگیری همچون او ثواب دارد و در اسلام سفارش شده.
از کجا معلوم دزد و راهزنی نباشد؟
دور از مردانگی و مسلمانی است که بی جهت بر کسی زنین شوی و زود قضاوتش کنی.
منطق بر من حکم میکند که در این بیابان باید بر هر جنبنده ای زنین شد.
چرا پرده خیمه را انداختی؟
چون کلامم مهم است پدر. اگر او از پیش آمده تا از مقدار و جنس بار سفرمان آگاهی یابد و بعد چند و چونش را برای هم دستانش ببرد چه؟ همان گونه که برای حارث در سفر قبلش اتفاق افتاد.
داستان سرایی نکن، پرده را کنار بزن، شاید کسی بخواهد هم نشین سفره ما شود.
مگر برای بن یعقوب در سفر پیشین همچین واقعی رخ نداد و مردی به بهانه استراحت در کاروانش جاسوس راسنان نشد و مصیبت بار نیاورد؟
این پیر مرد دیگر نایی و توانی برای راهزنی نداره.
اعتماد بیش از حد داشتن هم میتواند مصیبت بار بیاورد پدر.
لا اله الا الله.
اینقدر در شفقت و رأفت پیشتاز نباش پدر. از بخچه‌ای که در آغوشش چسبانده بترس. شاید خنجری آلوده به زهر در بساطش باشد که نمیخواهد کسی از آن سر در بیاورد، یا ماری در بخچه پیشانده تا به وقتش به سمت ما نازل کند.
میترسم روزی به خود من هم که پدرت هستم زمین شوی. میترسم همین بدبینی های بی جایت از راه خدا دورت کند و سرت را برباد دهد. کمی خوددار باش بسرم، سنجیده رفتار کن.
یا الله.
بفرمایید.
گویی فرزندت چندان بر حضور من راغب نیست. بعد از فریضه نماز میروم تا بیشتر بین پدر و پسر کینه و عداوت نیفتم.
پسرم کمی به همگان سوء ظن دارد، جوان است و هنوز آدم شناس نشده. بر دل مگیر شیخ.
بر دل نگرفتم برادر. من سپاسگزارم از خدا که شما را بر سر راهم قرار داده. خدا حفظتان نماید، اموالتان را زیاد کند، شیر شترانتان را افزون کند.
آمین. از لحن و دعایت فهمیدم که مرد دینداری هستی. خدا تو را هم حفظ کند.
خدا همگان را عاقبت به خیر کند و جهالت را از دلها برهاند.
ما به مرو قصد سفر و تجارت داریم. اگر مسیرت با ما یکیست پیش ما بمان.
خدا حفظتان کند. راهم در مسیر سخت دیگری طی می شود.
بیابان رحمش کم است وقتی نه اسبی داشته باشی نه قوت و آب و توشه. آدم را در خود فرو می برد.
رسالت من هم از بخت خوب یا بد من از این راه می گذرد. راه سلیم است، باید رفت. البته مسیرهای بس دشوارتر از این در طول حیاتم تجربه کردم و با راه سخت بیگانه نیستم، اما حسرت راهی را در دل دارم که هیچ وقت پاک نمیشد.
کدام حسرت برادر؟
حسین. حسرت راه حسین.
حسین؟
بزرگترین حسرت من حسین و کربلاست. در کربلا نتوانستم در رکابش باشم. از لومیت حسین در کربلا را درک نکردم.
این حسرت بر دل خیلی ها مانده. از گفتار و رفتارت پیداست که از علویان هستی.
علویم باید هم می بودم تا لحظه به لحظه نل بله ماجرای کربلا را مکتوب می کردم تا دنیا بر پاست چراغ عاشورا و مظلومیت حسین و یارانش روشن باشد.
من فقط یک نفر از صحابه علی را می شناسم که کاتبی زبردست در نگاشتن تاریخ اسلام بوده، سلیم ابن قیس. آیا تو همچون او دستی بر کتابت واقعیات اسلام داری؟
آره.
سلیم باید از حیث سن و سال همپای آدمی چون تو باشد. نکند تو خود ایشانی و هویت نهان میکنی؟ بر من امانتی هستی که خیانت ننگ من باشد بخواهم کلامی از حضورت به احدی بگویم. من نیز شیعه هستم.
اگر شیعه هستی چرا از اول بیان نکردی؟
شنیدم که حجاج با شیعیان به عداوت برخواسته. زنده ماندن شیعیان از کشته شدنشان در این روزگار به صلاح تر است.
شیعه نمی میرد اگر به زعیمش پشت نکند.
تو سلیم ابن قیس هلالی کوفی هستی برادر. جانت با من در امان است.
من سلیم ابن قیس هلالی کوفی از فرزندان اسماعیل ابن ابراهیم خلیل الله هستم.
درود بر تو.
درود بر تو برادر.
من نیز چون تو همان حسرتی را دارم که تو داری.
من در زندان ابن زیاد بودم که عاشورا واقع شد. تو در کدام این زندان بودی که حلم ناصر ینصرنی حسین را لبیک نگفتی؟
من در بستر بیماری بودم. تب و لرز همچون سیاه چالی مخوف مرا در بستر زندانی کرده بود و توانی برایم نگذاشته بود.
حسین رفت و حسرت را برای ما که در رکابش نبودیم گذاشت.
آره.
در منا بودم اما در کربلا توفیق نشد.
منا؟ منا برای چه؟
2 سال قبل از واقعه کربلا من در مکه و منا با حسین بودم. خطبه ها خوان ضد دستگاه معاویه. تمام خطبه هایش را کتابت کردم. این کتاب که حجاج در پیان است.
کتابت بوی رسول خدا میدهد، بوی علی میدهد. بگذار او را در آغوش بفشارم.
از ماجرای سقیفه، توطئه عقبه، حتی وصیت نامه علی را، هر آنچه در نبردها دیدم به عینه نگاشتم، هم جهاد قلم کردم هم جهاد شمشیر. اما شمشیرم در کربلا غلاف بود. غلاف بود، غلاف بود.
آرام باش برادر، جهاد برای خدا هیچ وقت تمامی ندارد تا آدمیانی چون حجاج و عبدالملک مروان نفس میکشند. امشب با من بمان، وضو میگیرم میایم تا نماز را به شما اقتدا کنم.
انگار من در این دشت سرسبز تنها موندم.
آن نور چیز که از دور به من نزدیک می شود.
تو کی هستی؟ گفتم کی هستی؟ از جنیانی؟
نترس پسرم، خوف نکن، منم انسانم چون تو.
کیستی؟ اینجا کجاست؟
من سلیم هستم.
سلیم؟ تا کنون همچین نامی را نشنیدم.
من سلیم ابن قیس هلالی هستم، صحابه علی. من به زودی نزد تو خواهم آمد. من در راهم ابان.
نزد من برای چه؟
انتظار سخت است، اما منتظرم بمان ابان. در راهم.
نرو لسه ای درنگ کن. بمان. از کدام راه می روی؟ نرو.
چه شده نبان؟ خواب بدی دیدی پسرم؟
خواب بود.
آری پسرم، خواب بود. بیا جرعه آب بنوش تا وجودت آرام شود. اقام
سپاس بدر. نمیدانم خوابم را چه بنامم، بد بنامم یا خوب.
نکند باز خواب دیدی سگی یا گرگی به تو حمله ور شده؟
نه بابا فیروز، دیگر از آن دست خوابهای پریشان خبری نبود.
پس از چه ترسیدی پسرم که اینگونه از خواب پریدی و عرق تمام تنت را گرفتی؟
نترسیدم. نه، من این بار اصلا نترسیدم. این بار در خواب آرامش داشتم. اما وقتی آن مرد نورانی در نور رفت و مرا در آن دشت تنها گذاشت، لحظه ای از تنهایی ترسیدم.
کدام مرد؟ استراحت کن، شاید فردا به یادت بیاید.
سلیم ابن قیس، او همین را به من گفته بود.
سلیم ابن قیس؟
آری.
ما این اطراف شخصی به همچین نام و کلی نداریم.
کلام دیگرش به یادم آمد که گفت به زودی خواهم آمد، نزد تو خواهم آمد. یعنی او با من چه کار دارد؟
پسرم بهتر است بخوابی، مگر قرار باشد آدمی برای هر خوابش گوشه بنشیند و دربارش فکر کند که چه بود چه نبود و بخواهد تمام جوانب خوابش رو تعبیر کند که عمرش هدر می رود. بخواب که فردا برای کش کار زیاد داریم. چقدر خستم. خدا یا این فرزند مرا به راه کن.
سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
يا من تحل به عقد المكاره
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود
و یا من یفتح به حد الشدائد
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست
دلت لقدرت کسعا
سختی ها به قدرت تو به نرمی می گرایند
و تسببت به لطف کل اسباب
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آید
و جرا به قدرت کل قضا
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد
و مدت على ارادت کل اشیاء
و چیزها به اراده تو موجود شود
فهی به مشیت که دون قول که معتمره
و خواست تو را بیان که بگویی فرمان برم
و به ارادت که دون نهی که منزجره
و از آن چه خواست تو نیست بیان که بگویی رو بگرداند
انت المدعو للمهمان
تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش
و انت المفزع فی الملمان
و در ناگواری ها بدو پناه برند
لا یندفع منها الا ما دفعت
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی
و لا ینکشف منها الا ما کشف
و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی
و قد نزل بی یا رب ما قد تکعدنی ثقلو
ای پروردگار من اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است
و علم بی ما قد بهدنی حملو
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد
و به قدرت که اوردته علی